امنیتي ځواکونو او اړو خلکو ته د وینې د ورکولو کمپاین پیل شوی. دوستانو وروستۍ خبري مو چله درته امید مرزبان وړاندې کوي.
با سلام و شام بخیر. ساعت 6:30 شام با وقت افغانستان شد. تشکر رضوان مراد و تشکر شنونده های عزیز که در این ساعت با رادیو آزادی هستید. نیم ساعت دیگر از این برنامه باقی مانده و در این مجله خبری نیم ساعته از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان و شما خواهیم گفت. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی در دومین روز سفرش به پیکینگ گفت چین به ورکشاپ میماند که به مواد خام نیاز دارد و مواد خام در افغانستان زیاد است. اما پیش از گزارش ها سرویس خبری این مجله خبری را داریم با زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم چین ملاقات کرد. سر محکمه افغانستان به هدف بررسی مجدد دوسیه های قضیه کابل بانک یک محکمه اختصاصی را ایجاد کرده است و یک محکمه جرایم جنگی در بنگلادش رهبر بزرگترین حزب اسلامگرای آن کشور را به سزای مرگ محکوم کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم چین و رهبر حزب کمونیست آن کشور دیدار کرد. جزئیات دیدار آقای احمدزی با کیانگ صدر اعظم چین با رسانه ها در میان گذاشته نشده است. رئیس جمهور احمدزی پس از این دیدار با رهبر حزب کمونیست چین نیز ملاقات داشت. آقای احمدزی قبل از این در سخنرانی امروزش در پوانتون شینهای چین پیشرفت و ثبات افغانستان را به نفع منطقه خواند. جزئیات موضوع تا لحظات بعد. ستر محکمه افغانستان به هدف بررسی مجدد دوسیه های مربوط به قضیه کابل بانک یک محکمه اختصاصی را ایجاد کرده است. بصیر عزیزی سخنگوی لویتارنبالی افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که این محکمه روز گذشته به دستور سرپرست ستر محکمه به کارش آغاز کرد. عزیزی افزود لویتارنبالی افغانستان تلاش دارد تا عاملین فراری اختلاس پول های کابل بانک را به کشور برگرداند. وزارت داخلی افغانستان می گوید که امروز بیش از 20 تن مواد مخدر را در کابل حریق کردند. باز محمد احمدی معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی افغانستان گفت این مواد از سال گذشته به این سو در هنگام قاچاق از شهر کابل به دست پلیس افتادند. به گفته آقای احمدی با آن که در سال جاری پلیس مبارزه با مواد مخدر به خاطر جنجال‌های انتخاباتی از وظیفه اصلیش به دور مانده بود، اما با آن هم توانست که 20 تن مواد مخدر را کشف و از بین ببرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از بازداشت 3 نفر به اتهام فعالیت‌های تخریبی در کشور خبر داده است. در اعلامیه این ریاست گفته شده که این افراد در ولایات بلخ و هرات بازداشت شدند. کمپاین اعدای خون به زخمی‌های نیروهای امنیتی افغان و دیگر نیازمندان به ابتکار فرهاد دریا آوازخان کشور را اندازی شد. دریا در مورد گفت
کارزار اهدای خون به سرباز و نیروهای امنیتی آغاز شده یک برنامه بزرگ ملی هست و ما یقین داریم که به یاری پروردگار و حمایت شما و نیز با اشتراک کلان مردم به عنوان مسئولیت شهروندی ادامه می‌یابد.
وزارت صحت عامه افغانستان هم مردم را به اهدای خون تشویق کرده است. سخنگوی اردوی پاکستان جنرال سلیم باجوا میگوید که عملیاتشان در وزیرستان شمالی موفقانه به پیش رفته است. به گفته باجوا تاثیر مثبت این عملیات ها در نقاط مختلف پاکستان محسوسند. مقامات میگویند یک گروه از جنگجویان اردوی آزاد سوریه به هدف کمک به نیروهای کرد در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی از راه ترکیه وارد این شهر شدند. از رسیدن جنگجویان سوریه‌ای به ترکیه چند ساعت بعد از آن گزارش شد که یک گروه از جنگجویان پیشمرگه کرد هم به هدف کمک به کردها در کوبانی از راه ترکیه عبور کردند. یک محکمه جرایم جنگی در بنگلادش رهبر بزرگترین حزب اسلامگرای آن کشور را به دخالت در جرایم علیه بشریت در دوران جنگ استقلال آن کشور علیه پاکستان در سال 1971 به سزای مرگ محکوم کرد. تورین افروز یک سارنوال بنگلادش امروز در داکه به خبرنگاران گفت
This verdict is actually establishes the truth. We have been fighting.
وی میگوید این فیصله واقعیت را برقرار ساخته است. ما از دیر به این سوخواهان حقیقت بوده ایم و تیم عدلی ما بالاخره موفق شد فیصله درست کند. پارلمان تاجیکستان سند را تصویب کرد که بر اساس آن هزاران زندانی مورد عفو قرار گرفته با آزاد خواهند شد. رئیس جمهور امام علی رحمان این فرمان عفو را به مناسبت 20مین سالگرد تصویب اولین قانون اساسی این کشور بعد از جدایی از اتحاد شوروی سابق داده است. اوکراین حمایت روسیه از انتخابات سازماندهی شده از سوی جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین را محکوم نموده با آن را مخرب و تحریک کننده خوانده است، در حالی که امریکا می گوید انتخابات راندیزی اندازی شده از سوی جدایی طلبان حامی روسیه غیر قانونی خواهد بود. و خبر آخر و خوش برای دوستداران رئیس جمهور روسیه. بعد از آن که آوازه های در مورد بد بودن وضع صحی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه منتشر شدند، سخنگوی آقای پوتین گفته است صحت پوتین خوب است و وی جور تیار است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این بیانات را بعد از آن ابراز داشت که اخیراً بعض رسانه ها گزارش دادند که پوتین سرطان پانکراس دارد. دیمیتری پسکوف سخنگوی پوتین امروز به خبرنگاران گفت هر کسی که چنین چیز را گفته است خدا خیرش ندهد و زبانش تطله شود. پایان اخبار.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ساعت 6:36 به وقت افغانستان است و این هم فهرست داشته های این مجله. رئیس جمهور اشرف غنی در دومین روز سفرش به پیکینگ گفت کارخانه های چینی به مواد خام نیاز دارند، موادی که در افغانستان فراوان است. پاکستان میگوید کابل در مبارزه با تروریسم با اسلام آباد همکاری نمی کند. اعتراض کاندیدهای شکست خورده در انتخابات شوراهای ولایتی در هرات.
و ما در اونجا حاضر خواهیم بود، هیچ ابوالبشر نمیگذاریم تا رأی پاک از ناپاک جدا نشه، در اونجا مراسم تالیف انجام نخواهد شد.
گزارش های خبری دیگر نیز هم داریم. با رادیو آزادی باشید. با سلام و شام بخیر. دوباره در این مجله خبری شام رادیو آزادی من امید مرزبان با شما هستم. همکارم امان امیرزی هم به شما سلام میرساند. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی امروز در دومین روز سفرش به پیکینگ گفت کارخانه های چینی به مواد خام نیاز دارند، موادی که در افغانستان فراوان است. اشرف غنی احمدزی سرگرم یک سفر 4 روزه در چین است. دیروز در جریان این سفر مقام‌های چینایی وعده کردند که تا سال 2017 حدود $330 میلیون با افغانستان کمک می‌کنند. بیشتر در این باره از مقیم نایب می‌شنویم.
رئیس جمهور افغانستان چین را همکار استراتژیک خوانده، خواهان گسترش و تعمیق مناسبات میان دو کشور شده است. اشرف غنی احمدزی این مطلب را در سخنرانیش در پانتون شینهوای شهر چین تحت عنوان یک پارچگی آینده قاره آسیا و نقش راه ابریشم در آن بیان کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت قرن 21 زمان خواهد بود که چین و هند یک بار دیگر به مرکز اقتصادی جهان مبدل گردند. اشرف غنی احمدزی گفت این دو کشور در 20 سال آینده 40% اقتصاد جهان را به دست خواهند داشت. قاسم سولمل خبرنگار رادیو آزادی که با هیئت افغانی یک جا به چین رفته و حین سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در پانتون شینهوا حضور داشت، لحظات قبل گفت
رئیس جمهور در جریان صحبتایشان چین مثال داد که حیثیت یک ورکشاپ بزرگ را داره که این ورکشاپ به مواد و لوازم ضرورت را گفت که افغانستان کشور است که دارای منابع و ثروت طبیعی فوق العاده زیاد است که داینده میشه از این استفاده شوه و بالاخره امی همکاری های اقتصادی باید شوه که میان کشورها ارتباطات خوب مستحکم ایجاد شوه و مشکلات امنیتی که فعلا موجود است و مشکلات سیاسی ای هم رفع شوه.
رئیس جمهور افغانستان میگوید باید مشترکاً کار کنیم تا شاهد باشیم که رشد چین نه تنها باعث پایداری آن کشور می شود بلکه رشد تمام منطقه را به دنبال خواهد داشت. اشرف غنی احمدزی در این سخنرانیش در پانتون شینهوای چین در اشاره به منابع آبی افغانستان گفت در نظر است که افغانستان به مرکز تجارت انرژی برق در منطقه مبدل شود. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که یک پارچگی آسیا بر علیه جهانی شدن نه، بلکه تبدیل کردن آسیا به یک مرکز همکاری ها می باشد. رئیس جمهور احمدزی با اشاره بر موقعیت مهم افغانستان در پیوند کشورهای منطقه و جهان گفت افغانستان در قلب آسیا موقعیت دارد و نقطه اتصال 4 منطقه مهم آسیا را تشکیل می دهد. اشرف غنی احمدزی خاطر نشان کرد که افغانستان ظرفیت این را دارد که در 10 سال آینده به بزرگترین کشور صادر کننده مس و آهن مبدل شود. رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم و رئیس حزب کمونیست چین ملاقات کرد و در روزهای 3 و 4 سفرش با تاجران و سرمایه گذاران چینی ملاقات خواهد نمود و روز جمعه با نماینده های سایر کشورهای عضو گروه قلب آسیا و یا پروسه استانبول در یک کنفرانس اشتراک می کند.
مقیم نایب گزارش می داد رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی احمدزی سرگرم یک سفر 4 روزه به چین هست. از نظر شما این سفر رئیس جمهور چقدر با اهمیت است و به نظر شما چین در کدام بخش ها می تواند همکار خوب برای افغانستان باشد؟ پاسخ این سوال ها را از طریق SMS به ما بفرستین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین گفتنیتان را مثل SMS بنویسین و به شماره 818 بفرستین. در همین مجله خبری پیام ها و گفتنی های شما را هم در این باره نشر خواهیم کرد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
اردوی پاکستان امروز از حکومت افغانستان انتقاد کرد که گویا پاکستان را در اجرای عملیات جاری در وزیرستان شمالی یاری لازم نرسانده است. عاصم سلیم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان در یک نشست خبری گفت که پیش از راه اندازی این عملیات خواهان کمک افغانستان شده بودند. مقامات افغان انتقاد اردوی پاکستان را بیجا می‌خوانند. بیشتر در گزارش از ژکفر احمدی بشنوید.
اردوی پاکستان ادعا می کند که از مقامهای افغان خواسته بودند تا مانع شورشیان شوند که در جریان عملیات جاری در وزیرستان شمالی و داخل افغانستان فرار می کنند. اما به گفته عاصم بجوا سخنگوی اردوی پاکستان کابل تا حالا در این زمینه با اسلام آباد همکاری لازم نکرده است. بجوا به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت که رهبری گروه های انشعابی تحریک طالبان پاکستان از داخل افغانستان فعالیت های خود را سازماندهی می کنند. او ادعا کرد که این گروه ها در افغانستان پایگاه ها دارند و از همانجا ویدیوها را ترتیب می کنند و با رسانه ها در تماس می شوند. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون وزارت دفاع افغانستان این را تایید نمی کند که طالبان پاکستانی فعالیت‌های تخریبیشان در پاکستان را در افغانستان سازماندهی می‌کنند. اما جنرال امان در صحبت با رادیو آزادی ورود کسانی را که او تروریستان خواند به داخل افغانستان نیز رد نکرد.
عملیات الکترون اجرا می‌کنند، پلانگذاری خود از آنهاست. ای هم ما را خبر می‌کنه ولی ما به او اعتقاد نداریم. تروریستان هر روز داخل میشن، ماین میمانند، انفجار میتن، مردم ما رو میکشن، عسکر ما رو میکشن. اینه که ما کی گفته میتونم که تروریست داخل نمیشه. تروریست هم طرف خط ما سروه میشه، تجهیز میشه، تسلیم میشه، وارد خاک افغانستان میشه.
در این حال سخنگوی اردوی پاکستان میگوید که همه جنگجویان به طور دائمی در پاکستان نابود خواهند شد. او اطمینان داد که به هیچ کس اجازه دادن نخواهد شد تا برای اجرای فعالیت‌های تروریستی از خاک پاکستان استفاده کند. به گفته اردوی پاکستان از آغاز عملیات ضرب عضب در وزیرستان شمالی تا اکنون بیش از 1800 جنگجو و 100 سرباز اردو کشته شدند. سخنگوی اردوی پاکستان گفت که این عملیات موفقانه پیش می رود و چندین ساحه از وجود شورشیان نیز پاک شدند. این عملیات پس از حمله مرگبار بر میدان هوایی کراچی در ماه جون راه اندازی شد. وزارت دفاع ملی افغانستان از آغاز این عملیات استقبال کرده است. اما وزارت خارجه افغانستان پیش از این گفته که در این عملیات تنها طالبان پاکستانی هدف حمله قرار گرفتند. به گفته این وزارت پاکستان در جهت سرکوب شبکه حقانی اقدام نکرده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید. ولسی جرگه افغانستان با ابراز نگرانی از ناامنی های اخیر در افغانستان از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در یک نامه خواسته است که به مشکلات امنیتی توجه جدی کند. اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی امروز وضعیت امنیتی در برخی از مناطق افغانستان را خیلی جدی خواندند. فریبا واحدی از کابل گزارش می‌دهد.
ناامنی های اخیر و حملات پیهم در برخی مناطق در افغانستان، پلیسی جرگه این کشور را واداشت که با ارسال یک نامه از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی بخواهد که به خاطر مشکلات امنیتی توجه جدی کند. بخش اعظم نشست روز چهارشنبه پلیسی جرگه به مسئله افزایش ناامنی ها در کشور اختصاص یافته بود. صدیق احمد عثمانی معاون این جرگه که ریاست جلسه عمومی روز چهارشنبه این جرگه را بر عهده داشت، از شخص رئیس جمهور خواست که به امنیت کشور توجه لازم کند.
شخص جلال نواب رئیس جمهور افغانستان مورد خطاب قرار میتونم که لطفا توجه کنند، خطرات امنیتی افغانستان را تهدید میکنند. ما این بار نامه رسمی خود عنوانی شخص رئیس جمهور افغانستان نوشته کردیم بر ارتباط وضع امنیتی در سراسر افغانستان و ایشان لطفا توجه بفرمایند و مشکل امنیتی را در افغانستان به شکل اساسی چاره‌اش کنند.
اعضای ولسی جرگه میگویند که اگر حکومت جلو ناامنی ها را نگیرد، پس ممکن حالت بدتر از حال گردد. در چند ماه اخیر طالبان مسلح در کابل، بدخشان، هلمند، هرات و برخی ولایات دیگر بر پوسته های امنیتی حمله کردند که این مسئله در کنار ولسی جرگه مردم عام را نیز نگران ساخته است. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور احمدزی به تاریخ 7 ماه میزان تا به حال تنها کابل شاهد 10 حادثه امنیتی بوده است که در آن به تعداد 27 تن کشته شدند. هرچند ریاست جمهوری افغانستان در مورد تاکنون تبصره نکرده است، اما پیش از این گفته بود که حکومت روی یک استراتژی امنیتی کار دارد. مقامات افغانی تا حالا در مورد این طرح جدید جزئیات ارائه نکردند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که در ولایات مختلف مانع حملات مخالفین مسلح شدند و تلاش‌ها در این زمینه به شدت جریان دارد. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای افغان بسیار تقویت شدند و قادر به جلوگیری از حملات طالبان مسلحند.
تا جایی که ما بررسی داریم که در مجموع نسبت به چند ماه گذشته شدت جنگ کاهش پیدا کرده، اما طبیعی است که حالت جنگ است و پلان‌های بسیار دقیقی زمستانی هم در راستای عملیات پاکسازی و تشبیهی و دوی ملی پیش رو داره که به همکاری دیگه نیرو انجام خواهد داد.
آگاهان امور نظامی میگویند که حکومت افغانستان به خصوص ارگان‌های امنیتی باید به خاطر جلوگیری از حملات مخالفین برنامه‌های حساسی را روی دست و عملی سازند. آنان تاکید دارند که به خاطر تامین امنیت در کشور، جامعه جهانی به خصوص آمریکا و ناتو نیروهای افغان را باید بیشتر تجهیز کنند.
ده ها نفر از زندانیان محبس پلچرخی کابل از یک هفته به این سو اعتصاب غذایی کردند. برخی از این اعتصاب کننده ها امروز در تماس تلفنی به رادیو آزادی گفتند که به خاطر عدم رعایت حقوقشان دست به چنین کار زدند. در این حال مسئولان ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت داخله افغانستان تایید این خبر را تایید میکنند و میگویند که برای رسیدگی به مشکل زندانیان تلاش بیشتر خواهند کرد. و ویدا برکی و جزئیات بیشتر.
برخورد نامناسب با زندانیان، عدم توجه به حقوق اساسی آنان، موجودیت مشکلات صحی و عملی نشدن فرامین تخفیف رئیس جمهور از جمله مشکلات اند که شماره از زندانیان محبس پلچرخی کابل را وادار به اعتصاب غذایی کرده است. شماره از این افراد که خود را زندانیان سیاسی می‌خوانند روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ده ها زندانی از یک هفته به این طرف دست به اعتصاب غذایی زدند. آنان شکایت دارند که دوسیه هایشان در وقت معین بررسی نمی‌گردد و فرامین که از سوی رئیس جمهور برای تخفیف در مدت حبس آنان صادر شده تا کنون به گونه درست عملی نشده است.
امروز ششمین روز اعتصاب ما است. کسانی که 10 یا 11 سال قبل به اعدام محکوم شده اند یا اعدام شوند یا حکم اعدامشان لغو شود یا علاج مریضان شود یا رهایشان کند. کسانی که مدت حبسشان پوره شده یا رها شوند و یا بیایند دوباره محاکمه دایر کنند.
یکی دیگر از این زندانیان معترض نیز ادعا دارد که در بدل رهایی زندانیان از این محبس از سوی مسئولان پول زیاد تقاضا می‌گردد.
امروز ششمین روز است که اعتصاب ما ادامه دارد. بسیاری از افراد دهنهایشان را هم دوختند. ده ها نفر در حالت زوفند، در حالت کما هستند. مشکل اصلی در اینجاست که رئیس جمهور فرمان را صادر کرده که تا کنون تطبیق نشده است. هر فرمان به دلار تطبیق می شود. دوستان ما اینجا معتاد شدند. همین حالا 2-3 نفر در داخل افتاده و فلج هستند. روز گذشته یک تن فوت کرد.
اعتصاب کنندگان زندان پلچرخی کابل همچنان میگویند تا زمانی که به مشکلات اساسی در این زندان رسیدگی نشود به اعتصابشان همچنان ادامه خواهند داد. این در حال است که چند قبل برخی از زندانیان محابس هرات، جوزجان، غزنی و برخی دیگر ولایات نیز در اعتراض به عدم رسیدگی به حقوقشان دست به اعتصاب غذایی زدند. گفته نیست که زندان پلوچرخی کابل پیش از این نیز گواه اعتصاب غذایی و برخوردهای فیزیکی میان زندانیان و محافظین این زندان بوده است. با این همه عبدالعلیم کوهستانی رئیس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله افغانستان در صحبت با رادیو آزادی مشکلات موجود در این زندان را تایید کرده میگوید که برای رسیدگی به آنها اقدامات جدی را روی دست خواهند گرفت. اما آقای کوهستانی گفت که در حال حاضر اعتصاب غذایی زندانیان پایان یافته است.
تطبیق فرامین که توضیح شده که کمیشن مشترک است از سلسل ولی محترم است، در محکم است و از خود محبس است. کل پیشنهاد شده یا یست که تیمشان کم است تو رسیدگی نمیتونن، این یک ذره وقفه میادن این تطبیق همین فرمان و واقعا حق و جانب است و این مشکلشان تایید میکنم.
بر اساس معلومات مسئولان ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت امور داخله در حال حاضر نزدیک به 8000 زندانی در زندان پلوچرخی کابل موجودند که زنان و اتباعی خارجی مشمول این زندانیان می باشد. رئیس جمهور اشرف غنی احمد زید در روزهای اول کاریش به زندان پلچرخی کابل رفت و از نزدیک با زندانیان در مورد مشکلاتشان صحبت کرد.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده رادیو آزادی هستید. پس از ساعت 7 شام روی همه امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. کاندیدان شکست خورده در انتخابات شوراهای ولایتی در هرات امروز اعتراض کردند. آنها در مقابل دفاتر مرکزی خیمه برپا کردند و گفتند تا به خواستشان رسیدگی نشود و آرای انتخابات دوباره شمرده نشود و اعتراض خود ادامه خواهند داد. از هرات شاپور صابر گزارش می‌دهد.
این اعتراضات در حال صورت گرفت که قرار بود فردا مراسم تالیف کاندیدان شورای ولایتی هرات صورت گیرد، اما کاندیدان معترض هشدار می‌دهند تا زمانی که مسئول کمیسیون مستقل انتخابات آرای کاندیدان شورای ولایتی را بازشماری نکنند، مراسم تالیف صورت نخواهد گرفت. عبدالودود فیض‌زاده، یکی از کاندیدان معترض در شورای ولایتی هرات، کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به فساد گسترده اداری کرده، هشدار می‌دهد تا زمانی که آرای پاک از ناپاک جدا نشود، آنان به اعتراضاتشان همچنان ادامه خواهند داد.
ملت ایران شورای ولایتی و کار نداره و ما نمیگذاریم که در اونجا مراسم تالیف انجام بشه. انمی حق بر خود محفوظ میدانیم. هر روز در شورای ولایتی هر روز خیمه ها برپا خواهد بود و ما در اونجا حاضر خواهیم بود. هیچ ابوالبشر نمیگذاریم تا رأی پاک از ناپاک جدا نشه، در اونجا مراسم تالیف انجام نخواهد شد، چون ملت نماینده پاک میخواهند، نماینده صادق میخواهند، نه نماینده رشوت ده و رشوت خور.
کبیر احمد ایثار، یکی دیگر از کاندیدان اعتراض کننده در شورای ولایتی، از کمیسیون مستقل انتخابات شکایت دارد. آقای ایثار که در لیست ابتدایی در ردیف هشتم کاندیدان رایافته به شورای ولایتی هرات قرار داشت، ولی در لیست نهایی جای آن را یک دیگر از رقبای انتخاباتیش گرفته است.
مردم از ما رأی خود میخواهند. من کسیم که قربانی شدم در این رأی، 8000 رأی پاک دارم من در اینجی. تمام کاندیداتوران همه میفهمند. در بازرسی شمارش آرا، مجدد آرا 400 رأی به دیگه اضافه شد. رأی به رسید به مرز 8000. یک شکایت به آدرس من نیامده. من در لیست برندگان در نفر 8م بودم. امروز کسانی نفر 51م میآیند. 50 میآید.
با آنکه تلاشایمان به خاطر گفتگو با سید فضل الله ویدی والی هرات نتیجه را در بر نداشت، اما سید وید کتالی رئیس شورای ولایتی و مسئول مراسم تالیف کاندیدان شورای ولایتی گفت آنان با مشوره با مسئولان ارگان‌های محل تصمیم گرفتند که مراسم تالیف را به تعویق اندازند.
وکلای معترض مقابل مقام ولایت داخل شورای ولایتی و مقابل حقوق بشر دست به حرکت‌های اعتراضی دادند و در مشوره با ارگان‌های محل قرار شد که در مراسم تالیف اشتراک نمی‌کنند و قبول ندارند. به این خاطر نظر به مصلحت جلسه فعلی یعنی مراسم تالیف که قرار بود فردا برگزار بشه و بعداً موکول شد.
این اعتراضات در حال ادامه می‌یابد. روز گذشته کاندیدان معترض شورای ولایتی همراه با شماری از هوادارانشان تظاهرات نسبتاً مشابه بیرا در مقابل ساختمان ولایت هرات را اندازی کرده بودند. در جریان مبارزات انتخاباتی شورای ولایتی هرات 166 تن به شمول 21 زن برای رسیدن به کرسی این شورا رقابت کردند که در نتیجه 19 تن به شمول 4 زن به شورای ولایتی را میابند. اما با این وضعیت معلوم نیست که کمیسیون مستقل انتخابات به خاطر اعتراضات نامزدان معترض در شورای ولایتی چی تصمیمی را اتخاذ میکند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در دقایق نخست همین مجله خبری به شما گفتیم که نظرتان را در رابطه با سفر رئیس جمهور افغانستان به چین به ما از طریق اسمس بفرستین. چشم برای اسمس هایتان هستیم و اسمس هایتان را در پایان همین مجله نشر خواهیم کرد. از طریق تلفن افغان بی سی به شماره 818 اسمس بفرستین. وزارت تحصیلات عالی افغانستان تاکید میکند که در حکومت جدید باید به استقلالیت پوهنتون‌ها توجه جدی شود. محمد نظیر نجرابی رئیس تضمین کیفیت تحصیلات عالی افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت که در چند سال اخیر برخی حلقات مانع افزایش کیفیت در پوهنتون‌ها در سطح کشور شدند. اما چرا؟ در گزارش از نظیفه محبوبی میشنویم.
پوهنتون کابل روز چهارشنبه گواه برگزاری نشستی برای بلند بردن کیفیت آموزش در پوهنتون‌های کشور بود. مقامات وزارت تحصیلات عالی در این نشست بر آموزش بهتر به سطح جهان در افغانستان تاکید کردند. محمد نظیر نجرابی رئیس تضمین کیفیت تحصیلات عالی افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت عدم توجه لازم حکومت به تحصیلات عالی در کشور سبب بی‌کیفیت ماندن سطح آموزش در کشور شده است.
یک دهه گذشته پوهنتون‌ها کلا در حاشیه بود. استقلالیت پوهنتون‌ها به شکلی که ضرور از برشان داده نشد. و سیوم کمترین بودجه را شما برین مطالعه کنین بر وزارت تحصیلات عالی اختصاص دادن. پای شما از دولت جدید افغانستان است که بعد از وزارت‌های پای مسلح کلانترین و بزرگترین بودجه را در اختیار تحصیلات عالی قرار بدهند.
این نشست روز چهارشنبه در پوهنتون طبی کابل تحت نام پیدا کردن راه حل مشکلات فراراه آموزش در پوهنتون‌های افغانستان برگزار شده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم از جهان، مسئولان و فعالان سیاسی میگویند یک گروه از جنگجویان اردوی آزادی بخش سوریه از طریق ترکیه به شهر محاصره شده کوبانی داخل شدند. این جنگجویان مخالف رژیم سوریه تلاش دارند تا مدافعان کرد را که در برابر شبه نظامیان گروه دولت اسلامی از این شهر دفاع میکنند یاری برسانند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
جنگجویان اردوی آزادی بخش سوریه از صبح روز چهارشنبه چند ساعت قبل از ورود پیشمرگه‌های کردان عراق به ترکیه به شهر کوبانی سوریه داخل شدند. پیشمرگه‌های عراقی نیز برای کمک با کردان راهی شهر کوبانی اند. آژانس خبررسانی فرانسه از قول مقامات محلی گزارش داد که 150 نفر از جنگجویان اردوی آزادی بخش سوریه هنگام شب داخل این شهر شدند. مقامات ترکیه به صورت فوری در این باره چیزی نگفته‌اند. این هم معلوم نیست که این جنگجویان اصلاً از کجا آمده‌اند. اردوی آزادی بخش سوریه یک سازمان مخالف رژیم بشار الاسد است که چندین گروه میانه‌رو شورشی را در بر می‌گیرد. در عین حال پیشمرگه‌های کردان عراقی تا اوایل امروز هم در خاک ترکیه و منتظر ورود به شهر کوبانی سوریه بودند. این جنگجویان از شهر اربیل مرکز کردستان عراق پرواز کرده اوایل روز چهارشنبه به میدان هوایی سنیلورفا در جنوب شرق ترکیه رسیدند و از آنجا با بدرقه نیروهای امنیتی ترکیه به سوی سرحدات برافتادند. یک گروه دیگر از جنگجویان کردان عراق که اسلحه ثقیل و توپخانه با خود داشتند از راه زمین به سرحدات سوریه رسیدند. این جنگجویان سعی دارند که با مدافعان کرد در شهر کوبانی که از دو ماه به این سو از سوی جنگجویان گروه دولت اسلامی محاصره است کمک کنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان میسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواصل امدادی می نویسد که اشرف غنی احمدزی باید در ساختن بند برق در افغانستان با چین موافقت نامه امضا کند. عبدالمنان رسولی از ولایت بادغیس می نویسد که افغانستان با چین روابط حسنه و اقتصادی را باید برقرار کند که از هر نگاه به سود افغانستان است. احسان الله از اندراب می نویسد رئیس جمهور با سفر رئیس جمهور به چین به نفع افغانستان است. و حالا رسیدیم به پایان این مجله خبری. من امید مرزبان و همکارم امان امیرزایی با شما خداحافظی میکنیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم در انتظار شما خواهیم بود روی همی امواج. حالا برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید.